ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به محضر مقدس حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، به مناسبت حلول ایام و لیالی سوگ جانگداز مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، و اینکه از خدای سبحان بخواهیم که خدا به جبران این همه مصیبت هایی که بر جامعه شیعه و بر دوستداران اهل بیت واقع شد، امر فرج حضرت ولی عصر و اصلاح بفرماید و چشمان ما را به جمالش روشن بگرداند و این جمهوری اسلامی را به انقلاب جهانی مهدی علیه السلام متصل بفرماید و شر دشمنان قسم خورده این مملکت در رأسشون آمریکا و اسرائیل را، که البته این ملت با حرکت دیروز خود مشت محکم به دهان این بیخردان زدند و اراجیفی را که پراکنده کردند به وسیله عمل این ملت جواب دادند. انشاءالله که خدا وجود اونها رو از روی زمین بردارد انشاءالله، و مستضعفان جهان رو از دستشون راحت کند انشاءالله. بحثی که امروز مطرح خواهیم کرد، هر چقدر برسیم این جلسه، اگر نرسیدیم به جلسه آینده موکول خواهد شد، چیزی است که حضرات به عنوان افتخار خودشون در بین افراد معمولا به آن تفوه می کنند و مردم رو به او دعوت می کنند. تعالیمی که او رو منصوب به حسین علی بها می دانند به نام تعالیم دوازدهگانه، که در کتابهاشون در این باره فراوان داد و سخن دادند و مردمان رو به این تعالیم دعوت کردند. اینها میگویند تعالیمی که حسین علی بها آورده به درد اداره جهان میخورد و جهان تا به زیر بار این تعالیم نرود نمیتواند نجات پیدا کند. راه نجات جهان از این همه نابسامانی و تشدد این است که این تعالیم را قبول بکنند. در کتاب ها عرض کردم فراوان در این باره داد سخن دادند. 12 تعلیم رو به نام حسین علی بها به خورد مردمان میدن که یکی یکی این تعالیم رو ولو به صورت اجمال مورد بررسی ما قرار خواهیم داد. اولین تعلیمی که معتقدن بها آورده است ترک تقالید و تحری حقیقته. ترک تقالید و تحری حقیقت یعنی فرد باید برای پیدا کردن عقیده صحیح حتما جستجوگر حقیقت باشد و این سو و آن سو بگردد و عقیده صحیح رو پیدا کند. نگوید پدر و مادر من معتقد به مرامی مسلکی بودن، پس من هم به دنبال اونها و به تبعیت از اونها همین آیین رو قبول خواهم کرد. این اولین تعریفیست، اولین تعلیمیست که اینا با افتخار هرچه تمامتر او رو به حسین علی بها منسوبش بکنن. دومین تعلیمی که عنوان کردن به نام وحدت عالم انسانی است. از نظر حضرات وحدت عالم انسانی یعنی همه انسان ها با هم یکسانند. لذا تعلیمی رو از قول حسین علی بها نقل می کنند که او گفت که ای اهل عالم، همه بار یک داری دو برگ یک شاخسار، سراپرده وحدت امروز بلند شده است. ای اهل عالم، همه بار یک داری دو برگ یک شاخسار، همه انسان ها با همدیگه مساویان، باید با همدیگه مهربان باشند و شما هم به عنوان بهایی باید با همه مهربان باشید. اینم بحث دومش. سومین تعلیم میگن اساس ادیان الهی یکی است. پیغمبران همه مأموریت داشتند که امور واحدی رو در میان امت خودشون تبلیغ بکنن. این سومین تعلیم از تعالیم 12 گان است. تعلیم دیگر، دین باید مطابق علم و عقل باشه. دینی که با علم و عقل نخواند او به درد نمیخوره. این تعلیم دیگری است که به او منسوب میکنن. تعلیم بعدی این است که دین باید سبب الفت و محبت باشه. دین نباید در میان انسانها نقار و شقاق و اختلاف ایجاد بکنه و از وسیله وحدت و محبت باشه بین انسانها. تعلیم دیگر، تعصبات رو میگن خادم بنیان انسانی. تعصبات رو به دور بریزید چون ویرانگر ساختمان تمدن انسانی است. این هم تعلیم دیگر. تعلیم دیگر وحدت لسان و خط. حضرات خیلی عنوان میکنند برای که دنیا به یک جامعه واحد تبدیل بشود، شما یک زبان رو و یک خط رو قبول بکنید و اون زبان و اون خط رو همه مردم دنیا فرا بگیرن که از مسیر همون زبان واحد و خط واحد با همدیگه ارتباط داشته باشن. این هم بحث دیگر. یکی از بحثایی که خیلی برای سینه چاک میکنن از تعالیم 12 گانه این تساوی حقوق بین رجال و نساء هست که زنان و مردان در این دور اعظم با یکدیگر مساوی هستند. این معنا ندارد که ما بیاییم و حق زن رو کمتر از مرد قرار بدهیم. علیرغم زنان و مردان در جمیع جهات با یکدیگر در این آیینی که حضرات مدعی هستند از سوی خدا آمده مساوی هستند. مطلب دیگر از تعالیم 12 گانه تشکیل یک مجلس قانونگذاری است به نام بیت العدل اعظم الهی که ما در گذشتم در این باره صحبت کردیم دیگه و الان اداری امور بهایان عالم به دست همین مجمع بین المللی است که به نام بیت العدل اعظم الهی معروف هست و محلش و محل استقرارش در اسرائیل. البته حالا چرا در اسرائیل؟ در جلسات بعد، یه جلسه بعد انشاءالله در این باره سخن خواهیم گفت. ارتباط این حضرات رو با بحث‌های دولت‌های بیگانه مقداری گفتیم، بعد به صورت کاملترش آینده بیان خواهیم کرد. دیگر از تعالیمی که منسوب به این حضرات حل مشکلات اقتصادیه که ما آمدیم به وسیله تعلیمات اقتصادی مشکلات اقتصادی دنیا رو حلش میتونیم بکنیم، آورده ایم که حل بکنیم. و سرانجام آخرین تعلیمی که منسوب به حسین علی بهاست این است که عالم محتاج به نفسات روح القدسه. روح القدس باید آنن فآنن در این عالم بدمد و در این دنیا نفخه تازه بدمد و روح تازه ایجاد کند. این تعالیمی است که میگن مال حسین علی بهاست. البته همش دروغه، راحتتون کنید. روح حسین علی بالا بها از این تعالیم، از خیلیاش اصلا خبر نداره، هیچ هم چیزی نیستش. عمده این تعالیم عبارت است از ثمره فعالیت مغزی عباس عبدالبها پسر حسین علی بها که مسافرتایی به خارج داشت، با خرج کیسه مریدان، به قول خودشون گوسفندان اغنام الله، چون یکی از القابی که بهایا به هم میدن اغنام الله یعنی گوسفندان خدا، به خرج و کیسه اغنام الله عباس افندی، عباس عبدالبها پسر حسین علی به اروپا و آمریکا مسافرتایی داشته. این حرفا رو از اونجا گرفته آورده. اصلا بهاولا رو چه به این حرفا، او که عقلش به این حرفا اصلا میرسی که این حرفا رو بزنه. منتها عباس ساخته به نام حسین علی بها که باباش باشه جا زده این حرفا رو، وگرنه ربطی به حسین علی بها اصلا نداره. خیلی از این حرفا چرا برقیاش آمده کلش دارم عرض بکنم براتون که اصلا در این زمین حسین علی بها حرف نزده. تازه این مال عباسی عرض کردم، مال متفکران غربه. مسافرت هایی که این داشت این طرف اون طرف در این مسافرت ها این بررسی ها رو کرده و اینا برش اول به نام حسین علی بها و تعالیم قرن اتم و موشک جا زده. خلاصش اینه، اونایش که صحیحه، حالا اون تعالیمی که صحیح هست شما زیباترش و درستش رو و بسیار بسیار اصولیش رو در تعالیم اسلامی پیدا میکنید. تحری حقیقت، حالا من خب وارد بحث اسلامی پیشم، تحری حقیقت اصلا یک بحث قرآنیه که ما مکرر در این باره در همین جلسه صحبت کردیم. اسلام اصلا قبول نمیکنه مسلمان عقایدش تقلیدی باشه، باید حتما تحقیقی باشه. یک فرد مسلمان بر مبنای تحقیق باید تعالیمش رو بگیرد. این که پدر و مادر یک راهی رو میرفتن حالا ما هم میریم، اینو قرآن به شدت رد میکنه. قالوا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم لمقتدون او لمقتدون، هر دوشو گفته قرآن کریم. اینو قرآن تختعش میکنه که شما حتما نباید راه پدر مادرتون رو برید، برید تحقیق بکنید. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فرمایش پیغمبر به وسیله قرآن کریمه، به پیغمبرش خدا فرمان میده بگو راه منو با بصیرت انتخاب کنید. او تو این زمینه فت و برابان ما دستورات داریم، بس رعفت و رحمت در دین در آیین مقدس ما آمده، بحث خط و لسان و زبان واحد بازم در دین ما آمده، بر آیین ما به ما یاد دادن علاوه بر زبان مادری زبان دیگه ما یاد بگیری. و همه مسلمانان عالم یه مطلب رو گفتن، زبان عربی رو باید بلد باشی. زبان عربی یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین همه مسلمانان عالم. لذا خط واحد و زبان واحد تو آیین ما بوده، اینا برشن دوزیدنش. حل مشکلات اقتصادی با تعالیم اسلامی و عمل به این تعالیم قطعا امکان پذیر خواهد بود. به وسیله حقوق الله که ادا بشود، به وسیله مالیات های اسلامی قضیه فقر از بین خواهد رفت. اسلام در مورد کشاورزی حرفا داره، در مورد صنعت و کارگری حرفا داره، در مورد مالکیت حرفا برای گفتن داره. انفاقات، صدقات، زکوات، خمس، اموری از این قبیل، حرمت ربا، تمام اینا رو اسلام اومده و همه رو بررسی کرده و حرف جالب زده. حل مشکلات اقتصادی شده و رابط بشه خواهیم رسید. خب خیلی از این حرفا هم از ما گرفتن، خودمون بهتر شده اجمالا. و تازه حالا جالبه، این حرفایی که میزنن صرف ادعاست، در کتابا اصلا از این که حرفا خبری نیست، درست عکس و نقیض این حرفا هستش. حالا یک یک براتون میخونیم خواهید دید این بحث ادعا نیست، یه حرفایی زدن اینا. بعد خدا برای اینکه اینا رو رسوا بکنه به زبان خودشون جاری کرده که نقیض همین حرفا رو بزنن. بذار شما حرفا رو مقابل هم قرار بدید که این اموری که شما دارید عنوان میکنید به عنوان تعالیم دوازدهگانه، واقعا آنچه که از حسین علی باب و علی محمد باب و عباس عبدالبها آمده واقعا همین رو داره میگه یا نه خلافش داره میگه. دابا داره یک یک بررسی خواهیم کرد. اینا یه سری سلاح برای شیر مالدن سر مردمه، وگرنه بس بنابراین خلاصه کنی این تعالیم خیلیش مال حسین علی باب نیست. این تعالیم رو به اون منسوبش کردن، روح از این حربا خبر نداشته، سواد و اصلا به این حربا نمیرسیده که باید چه رو بگه. محصول مسافرات عباس افندی به اروپا آمریکا از اونجا گرفته آورده به نام حسین علی با تعبیر داده. این اولین قضیه. مطلب دوم، اونایی که صحیحه ما تو مسائل اسلامی به صورت بسیار مستند این حرفا رو داریم که براتون عرض کردم چی هست. بعد هم مطلب دیگر که از همینا مهمتره، این که آیا واقعا خود اینا به این حرفا معتقد بودن؟ یعنی وقتی تو داری میگی که ترک تقالید و تحری حقیقت به راستی در کتاباتون هم یه همچین مطلبی هست که دنبال مکتبای مختلف برین و تحقیق و بررسی هم بکنید و بعدم یه چه بکنید، بعد انتخاب راه و دین بکنید، واقعا همچین مطلبی صحیح است و یا نیست؟ متاسفانه اصلا چنین مطلبی وجود نداره. در همین زمینه این تعلیم براتون خوندیم، ترک تقالید و تحری حقیقت، یعنی تقلید کننده نباش و دنبال حقیقت برو، جستجوی حقیقت بکن. این کتابی که دست من است کتاب ایقانه، با این کتاب آشنا هستیم. کتاب ایقان بزرگترین کتاب استدلالی است که حسین علی بها نوشته. سراسر کتاب رو برای اینکه اثبات کنه علی محمد باب شیرازی و قل، همون امام زمانش باید منتظرش بودیم، اومده. این تمام کتاب به خاطر 199 صفحه کتاب فقط به خاطر اثبات این مطلبه. حالا اینه که میگن ترک تقالید و تحری حقیقت، واقعا این حرفا رو خود حسین علی گفته نگفته؟ اتفاقا از اول این کتاب بخونیم، یعنی اولین جملات این کتاب بخونی براتون معلوم میشه که این تعلیم ترک تقالید و تحری حقیقت تا چه حد در بین خود حضرات طرفدار داشته. الباب المذکور، البته کتاب ایقان کتاب فارسیه، متقاطی کرده. الباب المذکور فی بیان ان العباد لن یصلوا الى شاطئ بحر العرفان الا بالانقطاع صرف عن كل من في السماوات والارض قدسوا انفسكم يا اهل الارض لعل تصلن الى المقام الذي قدره الله لكم وتدخلن في سرادق جعله الله في سماء البيان مرفوعا. اصلا اول کتاب داره داد میزنه من چی میخوام بگم. میگه که اصلا بندگان خدا به ساحل دریای ایمان و عرفان نمیرسن مگر به یک وسیله. او وسیله چیه؟ الا بالانقطاع صرف عن کل من فی السماوات والارض، از هر آدمی، از رأی، هر عقیدهی، هر اندیشهی که در آسمان ها و زمینه باید ببرن. تحری حقیقت کجا بود؟ جستجو حقیقت کردن چه معنا داره؟ او در داخل کتاب اصلا درست عکس اینه. از همه چی باید ببرید، باید بیاین سراغ من. برای رسیدن به حق هیچ راهی جز این که بیاین سراغ من. تحری حقیقت کدومه؟ هر چه من گفتم بدون هیچ گونه لما و به من قبول بکنید. این کتاب اسمش عدیه حضرت محبوبه. این دعاهاییست که از حسین علی بها نقل شده. میگم مالوز، نمیدونم مالو باشه نباشه. صفحه 427 این کتاب بخونید، درست مقابله کنید با تحری حقیقت و ترک تعصبات و تقالید. ای پسر تراب، به زبان فارسی، کور شو تا جمالم بینی، کر شو تا لحن و صوت ملی هم را شنوی، و جاهل شو تا از علمم نصیب بری. این چی آخه؟ کور و کر و جاهل باید بشی تو؟ تحری حقیقت چی شد بس؟ دنبال حق برو با چی شد؟ مکتبا رو بررسی کن چی شد؟ کور شو تا جمالم بینی، و فقیر شو تا از بحر غنای لایزالم قسمت بیزوال برداری. حالا خودش هم توضیح میده، قشنگترش میکنه. کور شو یعنی از مشاهده غیر جمال من، این شخص نمیخواد اصلا ببینی تو. کر شو یعنی از استماع کلام غیر من، فقط حرف من اومد گوش بدی. تحری حقیقت چی شد حالا؟ و جاهل شو یعنی از سوای علم من، علم قبیه سراغ من، مطلب من برات میگم، نه کتاب های دیگر، نه آدم های دیگر، هیچ کدوم دنبالش نمیخواد بری. کجا شد این قضیه؟ تحری حقیقت چی شد؟ باز بریم مجموعه الباب مبارکه صفحه 94 مال خود حسین علی باز. والذی یعثر فیه کلام و غیره انه ما سمع ندایی تلا انه محروم عن ملکوتی و ممالک عظمتی و اقتداری و کان من الاخسرین. قسم خدا میخوره، ول ببخشید نخوردم. والذی یعثر فیه، بعدش میخوره، کلام و غیری، هر کسی که کلام غیر من در او اثر بکنه. والذی یؤثر فیه کلام و غیری انه ما سمع ندایی، اصلا حرف من رو نشنیده. تالله انه محروم عن ملکوتی، قسم به خدا یکتا، اگر معتقد باشه خودش، چون خودش خدا یکتاست، آمده او از ملکوت من محرومه و از ممالک عظمتن و اقتدار من محروم خواهد بود. چی فقط بیا سراغ من، سراغ هیچ کس حق نداری بری. هایش لازم نیست هر به کسی در تو اثر بکنه، این تحریه حقیقت اسمشه. فقط و فقط سراغ من باید بیایید، نه سراغ دیگران. این سراغ کتاب مکاتیب جلد دوم صفحه 247 براتون بخونیم. ببینید چی میگه خود عباس عبدالبها که این تعالیم رو منسوب میکنه به حسین علی، خودش هم الحمدلله اینجا سوتی داده و کار خراب کرده. الیوم امروز تکلیف جمیع یاران الهی در بساط رحمانی این است که آنچه شنیده و دیده و فهمیده از عقیده بلهند و فراموش کنند و نسیان منسیاش مرند و آنچه صریح و وضوح بیان این ابداس قبول کنند. بابا فقط ما هستیم. تحری حقیقت یعنی بیا بیشین بیشه من، گوش دلتو باز کن من برات بخونم، اون مغزتو بردار جمجمتو بردار تا من توش فرو بکنم، اسمشو تحری حقیقت. این کجا و اون که باید انسان دنبال حقایق برود و باید کلام دیگران را بشنود و بهتر رو انتخاب کند کجاست؟ باز هم اقتدارات حسین علی بها صفحه 50 براتون بخونیم و دیگر غافل از آنند که در دبستان علم الهی نفوسی ظاهر شدند که به استنشاق حق را از باطل تمیز دهند. یکی از کارهای مستحبی در وضو گرفتن استنشاق کردنه، این نظر علمی فوق العاده مهمه، یک بحث استحبابی اسلامی است. شما هنگامی که وضو میگیرید آب بگیرید، آها بکشید بالا، این کارها انجام میده، علاوه بر تمیز کردن مجاری تنفسی شما از نظر تحریک اعصابی که در اونجا هستن فوق العاده مهمه، اینا داشته باشید فعلا، یک بحث استحبابی اسلامی، اسلام همش همینه. حالا این اومده از این لغت استفاده کرد، علی حسین علی بها میگه در دبستان علم خدا افرادی پیدا شدن به وسیله استنشاق حق رو از باطل تمیز میدن، حق رو میگیرن اینجوری یا باطل تو داخل از این میکشن بالا، میگن حق است یا باطل است، اینم یه جور تشخیص حق است باطله. تحریح حقیقت چی شد؟ چی؟ فاتحش خونده شد، داره استنشاق کن حق رو از باطل تمیز میدهی. و بعد بازم تحریح حقیقت، این کتاب لوح ابن زیب است مال خود حسین علی بهاست، لوح مبارک خطاب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانی معروف به نجمی. این آقا نجمی با این مخالف بوده، تو این لوح مبارکش هر چی توانسته به این آقای بزرگوار دانشمند شیعه فحش داده. حالا در جاش میرسیم و کجاش هم براتون میخونیم. در صفحه 120 این کتاب تحری حقیقت یاد بونره ها، ترک تقالید و تعصبات. اگر به سمع فطرت توجه نمایید از جمیع ارکان و اعضا و عروق حتی از موهای مظلوم اسقا می نبایید آنچه را که سبب توجه و انجذاب ملاء اعلا و ناسوت انشاء است. میگه گوشاتو وا کن قشنگ، گوش فطرتت رو باز بکن، حسین علی بها رو قشنگ مقابلت قرار بده. اگر مقابل حسین علی بها نشسته باشی اسم این تحریه حقیقته، مقابل حسین علی بها نشسته باشی اگر به گوش فطرت قشنگ توجه بکنی میبینی که حتی از بن هر موی بدن حسین علی بها مطلبی خارج میشود که شما رو به ملکوت الهی میرسونه. حالا این موها در کجای بدنش از من نمیدونم، از تک تک این موها خلاصه تو بوی حق و حقیقت رو استشمام میکنی. این شو تحریه حقیقت. خب تحریه حقیقت یک شعار دروغ، تحریه حقیقت واقعش در اسلامه، اینا دارن دروغ میگن و معنای تحریه حقیقت این شد که فقط باید به من گوش بدیم، سراغ هیچ کس نباید بریم. این اسمشو تحریه حقیقت و تک تعصبات و تقالید، این تعلیم اولشون که خیلی مهمه. مطلب دوم این وحدت عالم انسانی. آها در صفحه 265 مجموعه الواح مبارکه این عبارات را می‌خوانیم، مجموعه الواح مال خود حسین علی بهاست. بگو ای دوستان، اینا شعارهاییست که خیلی خوب روش مانور میکنن. بگو ای دوستان، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. رضا یه بچه بهایی کلاس اول ابتدایی هم این شعار بلده، یک شعار اصلی بهایی ها، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. اصلا به چشم عداوت به هم دیگه نگاه نکنید، به همه مردم عالم شما محبت ببرزید. این خلاصه تعلیمی است به نام وحدت عالم انسانی. حالا میریم سراغ واقعیت این تعلیم. در صفحه 216 همین کتاب خیلی جالبه، آقایی که در این کتاب میگوید همه بار یک دارید و برگ یک شاخ دار، یه 40-50 صفحه قبل جمله دیگری گفته. من این جمله براتون بخونم. با هیچ کس بغض نداشته باشید، عداوت نداشته باشید، کینه، به چشم بیگانگی به هم نگاه نکنید، همه یگانه، چون سراپرده یگانگی چی شده؟ بلند شده. این حرف رو 50 صفحه بعد میزنه. 50 صفحه قبل چی گفته ایشون؟ انتم یا احبا الله، احبا الله دوستان خدا، باز یک لقبیست که حسین علی به بهایی ها داده. انتم یا احبا الله کونوا صحاب الفضل لمن آمن بالله و آیاته و عذاب المحتوم لمن کفر بالله و امره و کان من المشرکین. تویی که داری میگی سرابردگانی که بلند شده، همه رو بهشش نگاه بکنید، همه بار یک دارید برگ یک شاخسار نگاه کنید، دستی گل به خرج داده. ای بهایی ها، کونوا صحاب الفضل، ابر رحمت باشید. برای کی؟ لمن آمن بالله و آیاتهی. این آمن بالله و آیاتهی با آوردن یا احبا الله مشخصه که کسانی مرادن که اینا بهایی باشن، بهایی تام و تمام هم باشن. شما ابر رحمت باشید برای بهایی ها، برای غیر بهایی ها چی اون وقت؟ و عذاب المحتوم یه صلوات بفرستید. و عذاب المحتوم لمن کفر بالله و امرهی. هر کس با حسین علی بها ایمان نداره به سرش مثل عذاب نازل بشید. شما این دو جمله رو بقره هم بذارید، همه بار یک دارید برگ یک شاخ دار، تو همین کتاب. این طرف چی؟ نسبت به غیر بهایا عذاب حتمی باشید. این یه مطلب داشته باشیدش تو بریم سراغ مطالب دیگر. باز تو همین کتاب کوچک ادعیه محبوب که از خود حسین علی بها، صفحه 196 دستور میده فعل امره، و کن که شعلت نار لعدائی و کوثر البقال احبایی. اونا همش دروغه، سراپرده یگانگی بلند شده، همه بار دارید و برگ یک شاخ دار. میگه مثل شعله آتش باش برای دشمنان من حسین علی با. هر کس به من ایمان نداشته باشه، باید برای او چون شعله آتش باشن. و کوثر البقال احبایی، اما سرچشمه جوشان بقا برای دوستداران من باش. این محبت و مودت فقط در جامعه چی است؟ در جامعه بهاییت است، بین خودشونه، اونم نه همه بهایی ها. تکلیف همه رو روشن میکنه اونجا. کسانی که اینجور معتقدن به علی محمد بها، به حسین علی بها، به عباس عبدالبها، به شوقی افندی، به بیت العدل معتقدن، نسبت به اینها کوثر بقا باشید. حتی بهاییانی که بعد از عباس عبدالبها به فرمان خود حسین علی بها دنبال محمد علی رفتن، اونها رو اصلا باشون سلام کلام نکنید. حتی بابیهایی که بعد از علی محمد باب شیرازی سراغ یحیای ازل برادر حسین علی بها رفتن، با اونها اصلا سلام کلام نکنید. لذا این شر و برا چیه؟ سراپرده یگانگی بلند شده، به چشم بیگانگی به یک دیگر نظر نکنید، همه بار یک دارید و پرگ یک شاخسار. چیشی شد بس این نسبت به یک چهار تا آدمی که هر حال گول با شما رو خوردن نسبت به اونا مهربان باشید، نسبت به همه دنیا چی باشید؟ کسانی که به حسین علی بها ایمان ندارند، ماتریالیستش، یهودیش، مسیحیش، مسلمانش، نسبت به اونها مثل شعله آتش باشید. چی سر آفرده یک کاری که بلند شده؟ حالا باز هم در این کتاب که نامش اشراقات هست، مال حسین علی بها، صفحه 157 براتون بخونیمش. صفحه 157. یا هادی در سبیل الهی، صاحب یک وجه باش، نزد مشرکین مشرکی و نزد موحدین موحد. اصلا ما مشرک نباید داشته باشیم که. از نظر تو تمام مردم عالم اینها همه مثل همدیگه هستن، مشرک و موحد چه معنا پیدا میکنه؟ و اونجا هم گفتی که چی؟ برای مشرکین هماننده همچین شعله آتش باش. حالا بهتون میگم مشرکین کیا هستن. مشرکین نه کسانی که در خدای متعال مشکل دارن، از نظر بهایی ها، از نظر حسین علی بها اول مشرک و بالاتری مشرکان شیعه هستن، لذا متوجه اینا باشید. مثل چی؟ مثل شعله آتش به سر شیعه هایی که مشرکن فرود بیایید. این باز یه مطلب دیگر. بریم سراغ کتاب دیگر به نام گنجینه حدود و احکام. ببخشید من این تشبیهات میکنم شما روشن بشید. این کتاب گنجینه یعنی کتاب رساله، خلاصش اینه، یعنی رساله عملی بهایی هاست. این آقای اشراق خاوری که متاسفانه در لباس اهل علم مسلمونی هم بود و بعد عرب بهایی شد، ذره هم به این حرفا اعتقاد نداشت که حالا جای بعضی حرفه نیست، ورداشی همچی کتابی تنظیم کرده. از کتاب اقدسی که به زبان عربی شمال حسین علی بهاست استفاده کرده، یه همچین کتابی رو تألیف کرده است به نام گنجینه حدود و احکام، که هر کس هر بهایی بخواد عمل کنه به دستورات احکامی بهاییت باید این کتاب رو داشته باشه عمل بکنه. در صفحه 449 این کتاب دقت داشته باشید. یادمون نره اون شعار چی بود؟ همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار، سراپرده یگانگی بلند شده، به چشم اغیار و دشمن به هم نگاه نکنید. چقدر این مطلب صحیحه. نگاه کنید، جمال مبارک، جمال مبارک یکی از القاب حسین علی باست. در جمیع الواح و رسائل احبای ثابت را از مجالست و معاشرت ناقضان عهد باب من فرموده. ثابتین کیا هستن؟ ناقضین کیا هستن؟ هر دوشون بهایی هستن. ثابتین کسانی هستن که بعد از عباس عبدالبها شوقی رو قبول کردن، ناقضین کسانی هستن که بر حسب وصیت خود حسین علی بها بعد از عبدالبها سراغ برادر دیگرش رفتن، من محمد علی. به اونا میگن ناقضین. اونا هم بهایی هن، یعنی خود حسین علی قبول دارن، عباس رو قبول دارن، منتها میگن بعد از عباس حسین علی وصیت کرده پسر دیگر من محمد علی جاش باشه. شما بی خود برداشتی نفتی سراغ شوقی افندی. حالا آقای حسین علی بها در جمیع رسائلش یه دسته از بهایی ها رو که بنابرای فرمان خودش به دنبال عباس سراغ محمد علی رفتن، میگه اصلا با اونا نشست و برخاست نداشته باشی. چی وحدت عالم انسانی، چی سراپرده یگانگی بلند شده است. به چشم اغیار به هم دیگه نگاه نکنید، به چشم احباب به هم نگاه بکنید. باز نگاه کنید، اقتدارات صفحه 157 حالا نگاه کنید به ما شیعه چی میگه. این مال خود حسین علی باز اقتدارات. در علمای مشاهده در علمای فرقه شیعه نمایید که خود را اعلا و اعظم و اجل و اکمل از سایر امم میشه مردن و بعد از حبوب اریاه امتحان و ظهور جمال رحمان به هوا از مکمن قرب و لقا بعید ماندن. اینا همش مشخصات علی محمد بابه. میگه شیعه که میگفتن علماشون البته اجل و اعظم همه مردم خودشون حساب میکردن، وقتی که این آدم خل آمد ادعا کرد و گفت من مهدی آل محمدم و همونی هستم که شما منتظرش بودید، اینو قبولش نکردند و از کوثر حضور و وصال نیاشامیدند. خود را بهترین خلق میشه مردن و پسترین آن نزد حق مذکور. هم شیعه ها و هم علمای شیعه اینا بدترین مردمانند. خب با این بدترین مردمان چه کنیم؟ هیچی. خودش هم گفت اینا مشرکن، با مشرکین هم اصلا مرابطه نداشته باشید. چیشی شد الان وقتت عالم انسانی؟ اینا بین خودشون هم داستانشون اونجور که براتون عرض کردم، حتی خودشون فرقه از خودشون قبول ندارن. این فرقه های متعدد فقط میگن یه فرقه حقه. فرقه هم طبیعتا گفتم براتون علی محمد باب، حسین علی بها، عباس عبدالبها، شوقی افندی و فعلا هم بیت العدل اعظم الهی. هر کی غیر از این باشه جز اغیاره و اغیار رو باید حتما بریزید دور. لذا یک شعار دروغی بیشتر این نیسته. اینا با هیچ کس مهربان نیستن. اگر مهربانی هم میکنن، دوستش هفته قبل دوست اینجا سوالی کرد، گفتم اینا بازیشون دستگاهشونه، اینا بخوان گوهر از دست کسی بگیرن که با سیلی به صورتش نمیزنن که، نوازشش میکنن. اینها هم نوازش میکنن برای که بتونن گوهر دین ما رو بگیرن. اگر میبینیم خوش اخلاقن، در یک محله به نام خدمتگزار مردم معروفن، تمام اینها برنامه است برای اینکه سر مردم شیرمالی بکنن. دستور همینه، تبلیغ بکنید، منتها اینجور تبلیغ کنید. شما در مقام عملتون اینجور باید باشید. برای غیر باهایی باید شعله آتش باشید. پس اگر غیر از این الان دارید عمل میکنید، معلومه دارید بازیگری میکنید. غیر از این مطلب قابل جمع نیستش. حالا ما چی میگیم؟ حیف از خدا مقایسه نکنه. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه اون فرمان بسیار معروفی که همتون میدانید به مالک اشتر سردار سپاهش داد، این قلده او الی مصر، برسد به عنوان این که والی مصر بشه، نذاشتن به اونجا برسه معاویه و سم دادن و این سردار رو شهیدش کردن، یه دستورالعملی به او داد. حالا نگاه کنید، همه بار یک دارید و بر یک شاخسار، اینجاست یا اونجاست؟ امام به مالک فرمود ای مالک، همانند گرگ درنده مباش که پاره کردن مردم رو غنیمت بشموری، زیرا مردمان از دو گروه برون نیستند، اما اخون لکف الدین و اما نظیرون لکف الخلق، یا برادر دینی تو هستند و یا انسانی همانند تو. بر مردمان مهر ببرز. حالا ببین وحدت عالم انسانی در بیان امام متجلیست، عملم همین عمل بوده است، خودش هم عامل به این قضیه بود. در زمان خلافتش جانم به قربان اسماعیل ابن ابی طالب. چرداغ میگه آدم در برابر این عظمت اصلا مات و مبهوت میمونه. زره خودش رو در نزد یک فرد مسیح پیدا کرد، از اون نگرفت، دست او را گره پیش قاضی بود. قاضی سوال کرد یا امیر المؤمنین تشود اینجا برای چی؟ عبارت رو نگاه کنید، این عبارت جرداغ مسیر رو تکون داده. امام فرمود این ذره از آن من است، آن را در نزد این مسیحی یافتم، در حالی که این ذره را من نه گم کردم و نه فروختم. جرداغ میگه نگاه کن به کلام امام، که به شخصیت انسان چقدر امام حرمت قائله. فرد مسیحیه، ذره امام رو برده، اما امام از کاربرد این کلمه که او ذره را از من سرقت کرده از خودداری میکنه. ذره مال منه، نبخشیدم، گم نکردم، به کسی ندادم. این تعبیرات رو به کار میزنه. قاضی سوال کرد از فرد مسیحی در برابر ادعای امیرالمومنین چی داری بگی؟ او گفت این ذره از آن من است و علی رو هم دروغگو نمیدانه. قاضی از امام سوال کرد یا امیرالمومنین، چون البینت و علی المدعی دیگه، شما ادعا فرمودید که زره مال شماست، بر این ادعا دلیل هم دارید؟ امام ارشد دلیل من ندارم. قاضی هم به مسیحی گفت بر زره مال خودت و دارم آمدن. چند قدم بیشتر نرفته بودن که مسیحی برگشت پیش قاضی، گفت شهادت میدهم که این قضاوت قضاوت پیغمبران است. خلیفه مسلمانان همه جور قدرت داره، زرهش رو پیش من پیدا میکنه، من رو پیش قاضی میبره، قاضی بر علیه او حکم میکند و او گردن میگذاره. و زیباست به قول جرداغ این که امام در این داستان هیچ از این کلماتی که شخصیت یک انسان رو خدشه‌دار کنه استفاده نمیکنه. نفر بود از من دزدیده، همون مال منه، به کسی ندادم، نبخشیدمش. اینه وحدت عالم انسانی یا این مزخرفات شما که حتی میگین شیعه ها مشرکن، علمای شیعه پسترین مردم هستن، این وحدت عالم انسانیه. چرا پسترینن؟ چون علی محمد خلو قبولش نکردن. علت اینه، توجه فرمودید؟ برای دشمنان من مثل شعله آتش باشید، کن کشولت النار لعدوی و کوثر البقا لاحبایی. فقط برای بهایی ها، برای همه بهایی ها، نه تازه برای هم نیستش، ناقضین بی ناقضین. اونا که دنبال جمشید معانی رفتن به نام سماع الله، اونا سماعی شدن، اونا هم ولشون کن. اونا که دنبال میسن ریمی رفتن، اونا هم ولشون کن. او همه بهایی ها رو بریز بیرون، یه چند تا عده معدود برای خودتون فقط اینجور باشین. وحدت عالم انسانی چی بازی کدوم در آوردی بیرون شما؟ به کدوم از اینا شما معتقد هستین؟ به هیچ کدوم. نگاه کنید، این کتاب رحیق مختوم اسمشه، یعنی شراب سر به مهر. البته من دو جلده، این جلد اولش صفحه 70 یا تونر وحدت عالم انسانی. این سخن از قول حسین علی بها نقل میشه. ثم اعلم بان الله حرم على احباء الله لقاء المشركين والمنافقين. یا ثم اعلم، بدان که خدای سبحان بر احباء الله، احباء الله گفتم لقبی است که به خودشون دادن، یعنی باهیا، چی کرده؟ لقا و دیدار مشرکین و منافقین رو چه کرده؟ حرام کرده است. حرام کرده. پس وحدت عالم انسانی چی شد؟ ایچی فاتحه شو بخون بزه در کوزه. اینا کتابا غیر از این دارن میگن. منم خارجانم، نحوه رفتار خود حسین علی بها با یحیی ازل برادرش قبلا متذکر شده بودیم. دو تا برادر با هم هرچی خواستن گفتن، هرچی خواستن گفتن. یک کتاب داره حسینه بنام بدی که من نیبردم بخورم کتاب بدی رو، اونجا هرچی فوش از دهنش در اومده به برادرش گفته، به برادر خودش، به او گوساله گفته، این فوشه کوچیکش البته، به برادرش میگوید که او در حرم نقطه اولا تصرف نموده. کار این وقی به جای رسیده که در حرم نقطه اولانی در زن باب منظورشه تصرف نموده، چیزی که در جمعی ادیان و مسالک حرام بوده ایشون مرتکب شده. و همینجوری میگه، او به این میگه، این به اون گفته، فوش به هم دادن. دو تا پسر خود او هم، عباس و محمد علی، هر چه خواستن به هم فوش دادن. وحدت عالم انسانی، شما بین خودتون اینجوری رفتار کردید. کدوم قسمت رو میگید؟ برای کی میگید؟ برای کدوم مردم دارید میگید؟ این حرفا جز یک مقدار شعار دازه، مال خودتون هم نیست این حرفا هستن. قبلا دیگران گفتن، فلاسفه گفتن، فلاسفه غرب گفتن، از این حرفا زیاد زدن، از اونا گرفتیم و تازه متاسفانه توی خودتون هم اصلاح بکنید. این در مندرجات کتابهای خودتون خلاف این فت و فرابون پیدا میشه. بگذارین دیگر از تعالیم اینها، دین باید مطابق علم و عقل باشه. این بحث خیلی بحث زیباییه، خیلی بحث زیباییه. اگر فراموش نشده باشد، ما در جلسات پیش نسبت به این کتاب توجه داشتیم، مفاوضات نوشته عباس عبدالبها پسر حسین علی بها. باز فراموش نفرموده باشید، عرض کردیم که اینایی که میگن دین باید مطابق علم و عقل باشد، در کتابای خودشون فاتحه عقل و مقل و همه رو خوندن با خیلی راحت. چی بیم باید مطابق علم و عقل باشه؟ یه میزانی به نام عقل، که البته معنای عقل در آثار اسلامی چیست، اینو باید براتون حتما بگیم. خدای متعال به هر انسانی یک نورافکن داده، این نورافکن جلو رای انسان رو روشن میکنه، نورانی میکنه، که در مسائلی که انسان احساس مخاطره میکنه، در کور راه ها، در زلالت راه ها، این چراغ روشن شود و انسان را از افتادن در اون تیر راه ها جلوگیری بکنه. این کار عقل. لذا تو قرآن کریم تا دلتون بخواد در این باره سخن گفته شده است. افلا یعقلون افلا تعقلون قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. عده‌ای در قیامت میگن اگر ما میشنیدیم و تعقل و اندیشه میکردیم در مسیر خدا یافتن، ما در آتش جهنم نبودیم. یکی از جهادی که باعث شد ما به جهنم بیفتیم، از اون عقلی که خدا به ما داده بود ما استفاده نکردیم و بهره برداری نکردیم. فرمایشات مولا علی علیه السلام و نگاه کنید، صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، تو نهج البلاغه، تو کتابای دیگرشه، رفیق و دوست هر کسی عقلشه و دشمن جهلشه. به عقل این مقدار اعتبار در آیین ما داده شده، چون یک داده خدای یک موهبت الهیست. بعد هم به علم، اصلا خود قرآن کریم ادعاش اینه، ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. قرآن داره داد میزنه. عرض کردم اگه زمانی بحث قرآن شروع کردیم، و خواهید دید که ما چه گوهری دستمون هستش به نام قرآن کریم. قرآن کریم فریاد میزنه، آنچه را که دانش بره هر چقدر جلو بره و هر جا بخواد برسه، تازه میاد پرده از روی زیبایی های من برمیداره. کار دانش اینه. مثلا تنها کتابی که در دنیا از علم نمیترسه کتاب قرآن کریمه، چون اساسا بر مبنای علم نازل شده است. این حضرات هم میگن دین باید مطابق علم و عقل باشد. شما که فاتحه عقل رو به کلی خوندی، فاتحه علم هم که خوندی، میگی دانشمندان عالم اگر در پذیرفتن این امر توقف کنند، حسین علی بها رو قبول نکنند، جاهلترین مردم عالمند. علم از نظر شما قبول کردن حسین علی بهاست، عقل هم که فاتحهش قبلا خونده. عباس عبدالبها در همین کتاب مفاوضات در جای مختلف این بحث رو مطرح کرده، اصلا عقل بی عقل تموم شده را، عقل اشتباه میکنه. البته این نفهمیده، بزرگان فلسفه حرفایی زدن با هم دیگه چون اختلاف کرده اند و ملاک اونها هم در مسائلی که بیان میکنن فقط عقل بوده، پس معلومه عقلم خطا میکنه. اصلا دو خطای عقل کجا در میری بیرون؟ چگونه میفهمی که عقل خطا میکنه؟ خطای عقل هم توسط خود عقل در میابی. عقل خطا نمی کند. ما وقتی به عقل زمینه های غلط میدهیم و مقدمات غلط میدهیم، اون وقت ما عقل رو به اشتباه میندازیمش. شما کلمه عدد 13 رو نصب میدونید؟ خب یک کجا آمده؟ اینو به عنوان مقدمه قضیه منطقی قرار میدید که امروز 13 است و 13 هم نحسه، پس امروز نحسه. خب این سقراطون اشکال داره، کبراتون اشکال داره که 13 نحس باشه یک کجا آمده. به دست عقل مقدمات رو دادی، اون نتیجه گرفتش. کار تو غلط بوده، عقل اشتباه نکرده، مقدماتی که به عقل دادی اشتباه بوده، لذا نتیجه هم که تابع اخص مقدمات اینه. به قول منطقیون او هم چی شده؟ او هم به غلط اومده بیرون. عقل اشتباه نمی کنه، وگرنه خود شما که اشتباه عقل رو متوجه شدی، وسیله تشخیص اشتباه عقل چی بوده اصلا؟ از کجا فهمیدی عقل اشتباه کرده؟ تو اشتباه عقل هم به عقل دریافتی. به هر حال لذا دین باید مطابق علم و عقل باشد. فقط در یک بحث کلی اولیه ابتدای خدمتتون بگیم، اولا باید اثبات بشه که بهایت دین هست. ما این مطلب رو در زمینه آیین مقدسمون اسلام میتونیم اثباتش بکنیم. اولا دین خداست، آورندهش پیغمبر بزرگوار اسلامه، کسی که درس نخونده بوده در محیط عربستان جاهلی با همه تیرگیش، ایشون آمده است، زندگیش هم سراسر درخشان صداقت پاکی، و بعد هم معلم ندید، استاد ندید، و هیچ مکتبی رو به خیشتن ندید برای آنچه از اونجا گرفته بیاره به نام قرآن کریم تحویل مردم بده. اینا همه رو بهش معترفن. دانشمندان غیر مسلمان در این باره فراوان کتاب دارن که متذکر همه شده بخواییم بشیم. این بزرگوار درس خونده بوده، یک کتاب به نام قرآن آورده. این کتاب دو تا مطلب رو عنوان میکنه، یکی بحث عقل را، یکی بحث علم رو. میگه من منطبق بر هر دو هستم، بر هر دوش منطبقم. هر عاقلی سراغ من بیاد به آیات من توجه پیدا کنه، میابد که منطبق با همون چراغ و نورافکنیست که خدا به هر انسانی داده. یک، بعدم دانش هرچی میخواد بره جلو بره، من از دانش نمیترسم، از پیشرفت علم نمیترسم. آنچرا که دانش بهش برسه من قبلا گفتمش، شما از همین مسیرم در میابید که این کار پیغمبر درس خونده نبوده، کار خدای خالق پیغمبر بوده. پس او دینی که میتونه همچه ادعای کنه دین مقدس اسلامه. مسیحیت نداره، حرف برای گفتن نداره. یهودیت که هیچ زردشتی که بمبش رو زدیم قبلترها. یه دینی که دست نخورده باقی مونده، این تنها دینیست که میتواند بگوید سخنان من منطبق با عقل و منطبق با علم قطعیست. شما برید به هر جا میخواید برسید. همین الان براتون بگم، قرآن یه سری حرفایی میزنه که هنوز علم بهش نرسیده، همین الان نرسیده بهش، آینده بهش خواهد رسید. این کتابی که اینجور حرف میزنه، به این قدرت و قاطعیت حرف میزنه. حالا شما چی داریم بگین؟ دین باید مطابق علم و عقل باشد. نه، حالا به این مطلبی چیز اضافه کنید، دین الهی باید منطبق بر علم و عقل باشه. تو دین نیستی اولا، و ثانیاً همون دوتایی که به عنوان میزان معرفیش کردی، هر دوتاشو شکستی، هر دو میزان رو تو شکستیتش. عقل رو میگی فاتحهشو باید بخونیم، چون فلاسفه عالم با همدیگه اختلاف کردن، میزان همشون هم عقل باز عقل اشتباه میکنه. پس این باید مطابق علم و عقل باشه. چی شد این؟ چی شکست اون میزان را؟ از نظر علمی هم شما در کتاباتون فتو فراوان گفتید که علم از نظر ما یعنی قبول حسین علی وها، دانشمندی که در تمام رشته های علوم، این سریع گفتارشونه، در تمام رشته های علوم دانا و دانشمند باشه، اما در پذیرفتن حسین علی بها توقف کنه، قبول نکنه، او رو جاهلترین مردمانه. چی دین باید مطابق علم عقل باشه؟ حالا نه تو عقل رو قبول داری و نه علم رو قبول داری، هر دو رو گذاشتی کنار. بله، یک دین الهی باید منطبق باشد با علم و عقل، و بعد علم و عقل تعریض نزند و با علم و عقل خود رو بتواند وفق بدهد، اون دین فقط آیین مقدس ماست. انشاءالله تو این زمینه باز هم براتون ما سخن خواهیم گفت در آینده. تو این جلسه هر چقدر رسیدیم، نشد که انشاءالله به جلسه بعد مکن میشه، خسته هم شدیم دیگه. خدا به حق پیغمبر در این ایام توفیق عزاداری خالصانه و صادقانه را در سوک و عزای دختر گرانقدر پیغمبر حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا نصیب همه ما بفرماید. نام ما را در تومار عزاداران فاطمه زهرا ثبت و ضبط بفرماید. ما توفیق درک و فهم و نشر معارف دین رو عنایت بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.